بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الى الله و ما توفیقی الا بالله، حسبی الله و نعم الوکیل، و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. بحث ما در قاعده تقیه بود که معنای تقیه را عرض کردیم، مدارکی که دلالت بر تقیه کردن میکنه مثل کتاب الله العزیز و همچنین دلیل عقلی که بحث اهم مهم مطرح کردیم، روایات متواتره میشه گفت داریم و همچنین اجماع اصحاب و تسالم به اصطلاح همه فقهای شیعه بر جواز تقیه و احیانا بر وجوب تقیه در مواردی که اهمیت مهمی وجود داشته باشه. و اجمالا اقسام تقیه رو میخواهیم باز از یک زاویه دیگری مورد بحث قرار بدیم. تقیه گاهی تقیه خوفی هست، یعنی برای حفظ نفس و دفع خطر و حفظ عرض و آبرو و اموال و چیزهایی که اهمیت به اصطلاح کلانی دارن. گاهی اگر ببینیم ما یک عمل جزئی را انجام بدیم بر اساس عقیده خودمون، مذهب خودمون، یک تلف جانی یا مالی و ضرر جبران ناپذیر متوجه خواهد شد، خب اینجا همون تقیه خوفی و برای خوف از تلف جان و عرض و مال کلان اینها تقیه می. گاهی تقیه برای حفظ وحدت مسلمین، برای جلب محبت مسلمان‌ها به یکدیگر، گاهی برای دفع احیانا کینه‌ها، کدورت‌ها و عداوت‌ها تقیه لازم میشه. و تقیه تحبیبی به این تعبیر شده در کلام برخی از فقها، تقیه تحبیبی برای جلب محبت، برای دفع کینه و کدورت و عداوت، برای حفظ وحدت انسان تقیه بکنه. و گاهی مصالح دیگری پیش میاد که انسان لازم میشه تقیه بکنه، مثلا حضرت ابراهیم علیه السلام در بعضی از استدلال ها و احتجاج های خودش تقیه کرد. مثلا گفتن خب بریم اون مراسم عید عمومی که یک اجتماع گسترده مردمی بود، ایشون فرمود من مریض هستم، سقیم هستم و میخواست بمونه اون مأموریت بت‌شکنیش رو انجام بده. یا گاهی تقیتاً در اون احتجاجات خودش ستاره های درخشان را دید که گفت خب اینا پروردگار من هستند. بعد اونها افول کردند و غروب کردند، گفت نه، این به درد معبود و اله بودن نمیخوره. خورشید را فلم ماره شمس بازغتن خورشید عالم تاب رو دید، گفت هادا ربی، این رب من هست. و اینا تا اینکه بالاخره اونم افول کرد، گفت این لا احب الافلین، که من این وجهت و وجه کرد لذی فتر از سماوات و الارض. این استدلال های ابتداییشون به نوعی به اصطلاح تقییتن احتجاجش رو شروع کرد. یا حضرت یوسف علیه السلام در داستانش با برادرانش که به اینها خیلی صریح واضح نگفت، برای اینکه اون برادرش رو میخواست نگه داره پیش خودش، بلکه به اونها گفت که ایتو حلیر نکم لسارگون، شما سرقت کردید اون شعاع الملک گم شده و اینها و پنهان کرده بودن تا بالاخره گشتند. و تو خوب از اول چرا حضرت یوسف سر راست برخورد نکرد؟ اینا به نوعی در قالب تقیه و اظهار نکردن اون واقعیت پنهان رو به نوعی تقیه درش اعمال شد. بالاخره پس موارد تقیه از کردم، گاهی تقیه خوفی میشه، گاهی تحبیبی میشه برای ایجاد محبت، ناگاهی انگیزه های دیگر که برخی از داستانهاش رو انشالله در داستان حضرت یوسف و حضرت ابراهیم علیه السلام و موارد دیگر رو اشاره کردیم و شاید لازم باشه مستند به توجه به آیات مربوطش اشاره بکنیم. جمیع این موارد تقیه در یک معنا مشترک هستند و اون اخفاء عقیده و اظهار خلاف عقیده به خاطر یک مصلحت اهم. یه مصلحت اهمی هست که اهمیتش بیشتر از اون عملی است که ما می‌خواهیم نشون بدیم در طبق مذهب خودمون. اون اهم، این مهمه. پس بنابراین میشه گفت تمام موارد تقیه دوران بین ترک اهم و مهم هست. خب اینجا مهم را باید ترک بکنیم و اهم را ترک نکنیم، مهم را فدای اهم بکنیم. دوران بین ترک اهم و مهم، و لذا ما باید اون مهم را ترک کنیم تا اهم را حفظ بکنیم. و عقل و نقل حکم میکنه به اینکه ما اون چه که اهم اون را حفظ کنیم و مهم را کنار بگذاریم. یعنی به این معنا اون مهم را فدای اهم بکنیم. ولی لذا حالا فرق نمیکنه که اون مصلحتی که در اینجا هست گاهی حفظ نفوس و اعراض و امواله که اسمشو گذاشتیم تقیه خوفی، برای خوف از هلاکت نفس و اعراض و اموال ما تقیه میکنیم و یک عملی را خلاف و مذهب خودمون حرف میزنیم انجام یا نه اون مصلحت جلب محبت باشه و دفع عوامل اختلاف انگیز و به اصطلاح ایجاد کننده عداوت اینها باشه که تقیه تحبیبی، یا موارد دیگر که اشاره کردیم. خب در مواردی که عرض کردم، بحث مسئله نفوس و اعراض و اموال و چیزهای بسیار مهمی در پیش باشه، طبیعتاً موارد وجوب تقیه اونجا خواهد بود. منتها کشف موارد وجوب با مراجعه به مذاق شریعت و اهمیت بعضی از مصالح و رجحان اون مصالح بر چیزهای دیگر در نظر شرع روشن میشه. چنانچه البته این تنها مسئله شرع و تعبدی نیست، عقل همین را چیه حکم میکنه در موارد حفظ نفوس، اگر تقیه مثلا حفظ نفس، حفظ عرض و آبرو با ترک کردن مثلا یه مسح پا یا مسح از روی کفش و جوراب و اینها، خب اینو هم عقل میگه هم شر میگه، این یک مسئله مهمی نیست، این کار را بکن، مسح بر روی پا را ترک بکن، اون اهم را حفظ کن. ولذا خدمت شما عرض کنم روایاتی که دلالت میکنه تقیه از اساس دین حساب میشه و تارک تقیه عقاب داره و اصلا کسی که تقیه نکنه دین نداره ایمان نداره، خدمت شما عرض کنم این تعبیرات طبیعتا اون موارد وجوب تقیه را بیان میکنه و مصالح مهمی که اغماز نمیشه کرد از اونها، این چنینه. پس بنابراین این مسئله هم قابل توجهه که خوب دقت بکنیم به اصطلاح وجوب تقیه یا جواز تقیه در مواردی که جایزه یک امر تعبدی نیست که در اخبار اهل بیت وارد شده باشه، بلکه ادله اربعه به این دلالت میکنه، کتاب، سنت، اجماع و عقل، حکم عقل قاطعانه، بالاخره وجدان انسان حکم میکنه به اینکه اگر شما یک عملی را انجام بدی باعث میشه که یک نفس محترمی تلف بشه، خب عقل میگه نکن این کار رو. هیچ عاقلی از عقلا به اصطلاح واجب نمی کنه شما اظهار بکنه عقیده را در مواردی که این اظهار کردن هیچ فایده ای نداره، بلکه منشأ یک اختلاف عظیمی میشه، منشأ هلاکت جمعی میشه، منشأ یک شقاق و شق عصای مسلمین میشه و مضرات کثیره به دنبال داره، خب اینجا عقل راحت حکم میکنه. پس بنابراین اون چه که گاهی نسبت داده میشه که تقیه به اصطلاح تنها چیزیست که فرقه شیعه و مذهب شیعه این را از خودش در آورده و به نوعی متهم به احیانا نفاق و این چنین چیزها برای شیعه نسبت میدن، این یک واقعا بهتان و افترایی هست، بلکه این فرمان عقل و وجدان که در جایی که دوران بین اهم و مهم پیش میاد، انسان عقل میگه باید مهم را فدای اهم کرد، عقل اینو میگه، وجدان اینو میگه، آیات قرآن اینو میگه، روایات میگه، شخص رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که داستان سمیه و عمار و اینا پیش اومد و سمیه به شهادت رسید، وقتی که ازش خواستن این کار بکنه نبوت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو و به شهادت رسید، بالاخره نمیدونست مسئله تقیه اینها توضیح نشده بود، ولی بالاخره عمار اومد با یک حالت افسرده و نگران، پیامبر اسلام او را نوازش کرد، دست به سر و صورتش کشید و نگرانی او را برطرف کرد، فرمود این آدو فعود، اگر دوباره از شما خواستن کفر بگی، انکار توحید و نبوت و معاد بکنی و ابراز بت‌پرستی بکنی برای اونها، اشکال نداره بکن این کار را تا جانت رو حفظ بکنی. و قلبه مطمئنون بالایمان دیگه، فرمود عمار من رأسه الی قدمه مملو و از ایمان و یقین و اعتقاد پیامبر اسلام، این چنین ایمان عمار رو به اصطلاح پذیرفتن، تأیید کردن. خب معلوم میشه که بنابراین چیزی که از عمار خواسته بودن چیزی کوچکی نبود، مسئله انکار توحید بود، نبوت بود، معاد بود، شریعت مطهره اسلام بود و ایشون هم در ظاهر انکار کرده بود و نجات داده بود جان خودش رو. پس بنابراین این که گاهی برخی از اهل سنت احیانا میگن شما شیعه ها هستید که بحث تقیه را مطرح کردید، رواج دادید، عملا دو پهلو برخورد میکنید، یعنی واقعا اگر یک عالم اهل سنت یا یک آدم عاقلی از اهل سنت در یه جایی گیر بکنه که اگر حرف راست بگه کشته میشه یا حرف راست بگه فرزندش هلاک میشه، اون وقت ایشون حرف راست میزنه و خودشو به کشتن میده، قطعا این نمی کنه این کار رو، عقل بهش میگه نه اینجا تقیه بکن. و لذا تقیه یک مسئله وجدانی و عقلانی و مورد تأیید آیات قرآن و سنت شخص رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و پس از رسول اکرم کلام اهل بیت پیامبر که اهل بیت ادرا به ما فی البیت ائمه معصومین به عنوان مفسر واقعی برای سنت رسول خدا و دین اسلام بودند، اینها روشن بیان کردند و روایاتی که متعدد و مکرر عرض کردیم، استدلال کردیم، یکی از مدارک مهم به اصطلاح مسئله تقیه روایات متواتر از اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هست. البته بله در برخی از موارد ممکنه تقیه کردن به اصطلاح حرام باشه که عرض کردیم، مثل اگر کسی از ما بخواد که شما آقای زید را بکش و الا تو را میکشیم، یا فلان عمل رو باید انجام بدی انجام ندی یک اینچنین هلاکت نفوسی پیش میاد، اینها خب اونجا طبیعتاً تقیه حرام خواهد بود. ولی در یک بحثی در آینده انشالله باید روی این باز بکنیم انشالله که اصلا در مواردی تقیه حرام میشه، در مواردی تقیه واجب، بحث اهم مهم گفتیم، خیلی روشنه که در مسائل فروعات دینی در مسائل جزئی اگر ما اظهار عقیده بکنیم، حق رو بیان بکنیم، انسانی تلف میشه، انسانهایی تلف میشه، عرض و آبروی میره، خب اونجا معلومی که تقیه کتابن و سنتن اجماعن و عقلن و وجدانن واجبه. اما مواردی هم هست که نه، تقیه حرامه، اینو انشاءالله تعالی به فضل الهی در یک بحثی اینو عرض میکنیم و روشن میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین. البته در اینجا این رو لازم است عرض بکنم به محضر دوستان که ما در طول هفته شنبه تا سه شنبه درس رو خواهیم داشت، روزهای چهارشنبه رو فعلا بحث فقه و اصول رو تعطیل میکنیم، احتمال داره انشالله یک بحثی برای روز چهارشنبه جدا یک بحث رجالی انشالله داشته باشیم. برخی از دوستان خواستند که هر کدومشون دوستان خوششون اومد و لازم دیدن توجه میکنن و احتمالا یک بحث فشرده و انشالله مفید و مختصر در حد یک سی جلسه ای بحث رجالی انشالله داشته باشیم که در حدی که در استنباط احکام شرعیه تسلط نسبی به رجال و اسناد روایات و شناخت روات و اقسام اخبار، انشالله هم از نظر رجال هم از نظر درایه هر دوتا انشالله تعالی مجموعاً یک 30-40 جلسه‌ای خواهیم داشت. انشالله تقدیر الهی چه خواهد شد خدا میدونه، شاید روزهای چهارشنبه یه این چنین جلسه‌ای داشته باشیم. وصدقكم الله تعالی، اللهم صل علی محمد و آل محمد.